همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزء مسلمات است و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز.
بیقاب بینقاب رو از رادیو گفتگو شنیدید و اما روزنه دریچه است به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. برنامه روزنه امروز رو از رادیو گفتگو بشنوید.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام، به روزنه رادیو گفتگو خوش اومدید. صادق و صمیمی عرض میکنم هر جا که هستید امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. در مسیر کار، دانشگاه، تحصیل و هر جا که دارید میرید، خرید دارید میرید، امیدوارم که یه گوشتون هم به ما باشه، روزنه رو بشنوید. راستی امروز چهارشنبه است؟ بله چهارشنبه است، 18 مهر سال 1403، 9 اکتبر 2024 و 5 ربیع ثانی 1446. روز خوبی باشه، کنار ما هم باشید حدود یک ساعت. با افتخار من مسئول نوازنی در خدمت شما هستم. من به دوستانم آقای مهندس رضا شایانی و تهیه کنندمون شهره احمدوند آقای شایانی صدا بعدی روی برعهده دارم. خلاصه که بهتون بگم، روزانه راجع به دانش با شما صحبت می‌کنه، راجع به علم، هر چی که در این حوزه باشه، حالا سلامت باشه، اقتصاد باشه، فرهنگ باشه، نوآوری، کارآفرینی، دانشمندان، به هر حال کلی امروز مطلب براتون تهیه کردیم، ببینیم چیا داریم برای شما.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. همکاری فراجا برای ایجاد تحول و هوشمندسازی در صفحه پرونده ویژه. آبادیران در مسیر گفتگان آبادیران در مسیر گفتمان آبادانی و پیشرفت در صفحه ایران من. بررسی پژوهشگاه سرطان و دستاوردهای آن در صفحه سلامت. فروش اینترنتی دارو به کجا رسید؟ بر پایه گذر گردشگری و کلی بسته های جمعی دیگر که در خدمتون هستیم، عرض کردم در حوزه علم و دانش در مجله روزنه امروز. به اتفاق هم بریم صفحه اول رو ورق بزنیم و همراهی شما رو داشته باشیم. متشکرم.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله خانم لیلا ابوالفتی عزیز و صفحه پیشخوان، سلام، صبح بخیر، حال شما چطوره؟
سلام، 18 روز ماه مهرتون بخیر و شادی. حال من خوب، امیدوارم حال شما و شنوندگانم عالی باشه.
ممنونم. بله عالی هستیم انشاءالله که تا پایان روزانه متعالی بشیم. چه خبر خانم ابوالفتی، بفرمایید.
خبر اولو بریم به تبریک دفتر مقام معظم رهبری به تکواندوکاران دختر و پسر نوجوانمون. خبرش رو دیروز داشتیم که دیروزم دفتر مقام معظم رهبری طی تماسی با دبیر کل و مدیر فنی تیم‌های ملی تکواندو پیام تبریک مقام معظمی رو ابلاغ کردند. این پیام پس از کسب سطحی اول جهان توسط تیم ملی تکواندو دختران پسران ایرانی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان کره جنوبی ابلاغ شد. خانم نوازنده، همونطور اگه خاطرتون باشه 11 تا مدال رنگارنگ
داشت. بله خب
بازم بهتون تبریک میگیم،
انشالله که همیشه موفق و تندرست باشه.
انشالله. دیروزم شاهکار نوجوان 14 ساله ایرانی خبرساز بود،
فولاد کرد دیگه این پسر 14 ساله. بله،
بنیامین فرجی نفر اول نوجوانان جهان به مصاف نفر اول بزرگسالان در رشته پینگ پونگ میره و 3-2 رو شکست میده. رقیبش دارنده مدال طلای المپیک پاریس، مدال طلای تیمی المپیک پاریس و نفر اول رتبه بندی برترین دنیاست و یه شاهکار انجام دادن.
بله واقعا اگر که آدم تلاش بکنه، نوجوانامون باید ایشون براشون الگو باشه، تلاش بکنه و خدا هم پشتش باشه. ببینین کجا آدم دیده میشه خانم ابوالفتی.
بله در سطح بین المللی واقعا.
بله خبرش همه جا بود.
بله خب بریم سراغ شرکت های دانش بنیان و محصولاتی که هر روز ما رو شگفت زده میکنه. تولید کارت های هوشمند تغذیه گل و گیاه آپارتمانی برای نخستین بار در دنیا. یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار موفق به تولید کارت های هوشمند تغذیه گل و گیاه آپارتمانی شده. که جایگزین مناسبی برای کودهای های رایج بازاره.
بعد چجوری کار میکنه؟
یک کارته که با قرار دادن یک عدد از اون کنار گلدون و با آبیاری کارت آغاز به تامین تمام عناصر مورد نیاز گیاه میکنه. هر بستش 7 کارت داره. هر کارت هم تا 3 گیاه رو تغذیه میکنه و جالب قیمت بسیار پایینی داره و گفتن قیمت اون 59,000 تومانه.
چه جالب.
بله مصرف آسان داره، مشکلات تنفسی ایجاد نمیکنه چون خیلی ها نسبت به کودها حساسیت دارن. بله. برای درخچه های 1 ساله هم کاربرد داره و در پروژه های بیابان زدایی هم میتونه بسیار ثمر بخش باشه.
خیلی کار فوق العاده ایه.
بله بله
دستشون درد نکنه. الان به ذهنم رسید بالاخره توی که برنامه باشون صحبت بکنیم.
آره عالی میشه. آره. عالی میشه.
خب
امروز دانش بنیان من خیلی خبر ازشون دارم. بکنم روز دانش بنیان‌های عزیز، سمپاشی هوشمند اراضی کشاورزی با پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی. همین که میبینیم هوش مصنوعی داره جاشو توی تمام زمینه‌ها باز میکنه، یه خبر خیلی خوبیه. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان پهپادهای سمپاشی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری کامپیوتری رو عرضه کردن که میتونه تنها نقاطی از مزارع کشاورزی رو که آفات طغیان کردن رو سمپاشی بکنه.
بسیار عالی.
یه کار جالبی که انجام میده خانم نوازنده جان، اول اینکه سریعا تشخیص میده که آفات طغیان کردن و سریع سمپاشیش رو شروع میکنه به شوهای 1 متر اطراف اون و چند تا کار انجام میده. علف‌های هرز رو شناسایی میکنه، اگه تغییر کاربری در اراضی صورت گرفته باشه شناسایی میکنه و تفکیک محصولات کشاورزی رو هم داره.
خیلی این موضوع قابل اهمیت در بخش کشاورزی، چون این آفت‌ها حال بعضیشون حالا فصل به فصل هستن، بعضیشون کشور به کشور حرکت میکنن، مثلا ملخ‌ها کشور به کشور حرکت میکنن و اینکه سریع متوجه بشن و پیشگیری بکنن خیلی مهمه. بله. چون یه دفعه که آسیب میرسه یعنی تمام اون زحمت بله کشاورز به هدر رفته. خب اینم عالی دیگه.
کاهش اثرات پرتوهای ایکس و یووی با منسوجات محافظ. بازم این شرکت مستقر در پارک علم و فناوری همدان با طراحی منسوجات محافظ اشعه ایکس این امکان رو فراهم کرده که آسیب‌های ناشی از پرتوهای ایکس و یووی رو کاهش بده.
اتفاقا دیروز بود با آقای مهندس قرایلود راجع به همین صحبت کردیم. بله صحبت کردیم. بعد جالب این که ایشون اشاره کردن مثلا کسایی که خیلی در معرض آفتاب هستن مثلا همین کشاورزا.
بله.
بتونن از این حالا لباسا استفاده بکنن، آسیب بهشون نمیخوره و مشکلات حالا آنچنانی براشون پیش نمیاد. و حالا قرار شد که خیلی در سطح گسترده روی موضوع کار بشه.
انشالله. آره، این فناوری در جلیقه و روپوش قابل استفاده است. یه سری دستکش
هم همینطور.
بله، برای یوویا که قیمتش خیلی کمه، وزنش بسیار پایینه و منعطفه و این مزیت رقابتی این محصول نسبت به مشابه خارجی.
من حالا اونا که از دستکش‌های حالا خیلی ضخیم کشاورزی استفاده میکنن میتونن از اینا استفاده بکنن. به هر حال همه چیز داره در خدمت کشاورزی نوین داره حرکت میکنه. امیدوارم که جا نمونیم از این قطار پرسرعت که داره حرکت میکنه.
نه، با این حرکتی که دانش بنیانمون در پیش گرفتن که با همین فرمون به قول معروف حرکت بکنن حتما موفق خواهیم بود.
انشاءالله.
هیئتی از دانش بنیانهای ایرانی به استانبول اعزام شدن. 28 نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات، تکنولوژی های نوین، ایمنی و امنیتی استانبول از امروز تا 21 مهر در استانبول برقراره که 14 تا شرکت دانش بنیان ایرانی هم با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به معرفی محصولات و توانمندی های خودشون در این حوزه ها میپردازن که امیدواریم هفته دیگه و تا آخر هفته خبرهای خیلی خوبی از انعقاد قراردادشون بشنویم.
امیدواریم. بله، به طور قطع دست پر برخواهند گشت.
بله انشاءالله. مشارکت دانشمند ایرانی در اختراع گیاه مصنوعی، اینم یه خبر جالبی بود که من داشتم میخوندم که محققان نوع جدیدی از گیاه مصنوعی ساختن که میتونه برق تولید بکنه و هوای خونه رو تمیز کنه.
خب
هر برگ اون تو در طول فتوسنتز الکتریسیته تولید میکنه. آب و مواد مغذی این گیاه هم از طریق تعرق و عمل مویزگی تامین میشه. تو این پروژه خانم مریم رضایی با یکی از پروفسورهای دانشگاه‌های آمریکا همکاری داشته. اینا تفریحی و به خاطر سرگرمی میان یه برگ مصنوعی میسازن و متوجه میشن که این یه ادعا خیلی میتونه گسترده‌تر از این یک سرگرمی باشه.
بله.
این گیاهان مصنوعی از نور خونه تغذیه میکنن، استفاده میکنن، 90% سطح دیوکسین کربن رو توی خونه کاهش میدن و از برقی که تولید میکنن میتونن تلفن‌های همراه روشون رو شارژ بکنن.
خیلی جالبه. خیلی جالبه.
چقدرم
من میگم اینه که توی این شرکت دانش بنیان کار میکنن و هر باره به هر حالی کنجکاوی خاصی میخواد برای رسیدن به چنین محصولاتی. چقدر روحیهشون عالیه. میدونی این پویایی و این سر ذوق بودن و سر شوق بودن، این همه کمک میکنه به حال و روزشون، حال و روز خوب داشتن، روحیه خوب داشتن. انشالله که همینطوری باشن همیشه. دیگه
انشالله. دوربین های نظارتی به هوش مصنوعی مسلح میشوند. مهندسان یک شرکت های فناور نرم افزار مدیریت هوشمند دوربین های نظارتی با استفاده از هوش مصنوعی رو به محیط های کسب و کار معرفی کرده که تمام رخدادها و اهم از تردد افراد اتفاقات محیط کار رو رصد میکنه و هشدارهای لازم رو ارائه میده. دوربین های معمولی فقط نقش نظارتی دارن، ذخیره سازی اطلاعات به اون صورت ندارن، ولی این دوربین های جدید یه شبیه یه فرد ناظرن و هشدار میدن. ارتقای امنیت و کیفیت مدیریت، کاهش وقوع حوادث و پیشبینی وضعیت از کاربردهای مهم این دوربین های نظارتی جدیده.
بسیار عالی. اینم باز خبر جالبی بود. از این حالا این تکنولوژی و فناوری دوربین ها هم همیشه داره حرکت میکنه به سمت حالا هم حجمشون کوچیکتر شدن و امکانات بیشتری رو در اختیار گذاشتن و اطلاعات بیشتری، همشون دارن به سمت جلو حرکت میکنن دیگه. خیلی عالیه.
بله، کیفیت رو همشون
کیفیت.
در راستای افزایش کیفیت
درسته.
و کارایی هم پرسنل هم مدیریتی که امیدواریم شاهد اتفاقات خیلی خوبی باشیم.
خب خیلی متشکرم خانم ابوالفتی عزیز که این هفته هم کنار ما بودی، زحمت کشیدی، این خبر خوب تهیه کردین، قابل تقدیر زحمت شما و امیدوارم که آخر هفته آرام و بدون دغدغه در انتظار شما باشه.
انشاءالله.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. اینجا دوستان روزنه رادیو گفتگوست، ساعت هم اعلام کنم 9:15 است.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
اما دوستان عزیز شنونده، آباد ایران گفتمانی تازه و نهالی است که باید آرام آرام رشد بکنه و به یک درخت تنومند تبدیل بشه، گفتمانی برای پیشرفت و آبادانی ایران.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. موجب کاهش هزینه‌های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است. کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه، محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم یعنی یه چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود دارد.
بله، برنامه ملی آباد ایران با شعار نوآوری برای آبادانی در دوره چهارم معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان طراحی شد. این برنامه با هدف پیشرفت و آبادانی کشور به دنبال رفع چالش‌های مناطق محروم و روستایی، ایجاد اشتغال، توسعه ظرفیت‌های بومی، به هر حال کار خودش را آغاز کرد. حالا پیش‌بینی شده که برای بازار 1,000 میلیارد تومانی که شرکت‌های دانش بنیان در قالب برنامه آباد ایران درش دخیل هستند و میتونن هم بهره زیادی ببرن، هم اینکه بهره این شرکت ها به مردم و آبادانی ایران برسه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محمد حسین اکبری، معاون برنامه ملی آباد ایران، تا راجع به این موضوع بیشتر با شما شنونده های محترم صحبت کنن. آقای اکبری سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، به روزنه رادیو گفتگو خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه روزنه رادیو گفتگو.
متشکرم.
در خدمت شما.
راجع به آباد ایران یک مختصر مقدمه‌ای بفرمایید برای شنونده هامون، پس از اون بپردازیم به مسئله شرکت‌های دانش بنیان که در قالب این طرح میتونن به هر حال هم منتفع باشن، هم که نفعشون به کشورمون برسه. بفرمایید.
بله چشم، من ابتدا یک مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم بعد میریم سراغ بحث اصلی. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان از ابتدای شکل‌گیریش حدود 15 سال پیش همیشه سعی کرده که فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو سر لوحه فعالیت خودش قرار بده و خط مشی ها و سیاست گذاری هایی که ایشون برای زیست بوم علم و فناوری همیشه داشتن و هر شبت که نکاتی که داشتن رو بتونه اجرایی بکنه. در چند سال اخیر ایشون چند بار به عبارت پیوست عدالت اشاره کردن، از جمله حالا هم در دولت‌های گذشته هم در دیدار ابتدایی دولت 14 با مقام معظم رهبری ایشون به مقوله پیوست عدالت باز تأکید داشتن.
بله.
خب پیوست عدالت یعنی هر کاری که در دولت میخواد انجام بشه حتما باید به پیوست عدالت اون توجه بشه، اینکه اون اقدام موجب شکاف اجتماعی نشه، شکاف طبقاتی نشه در جامعه و بتونه عدالت رو در جامعه در نظر بگیره و پیاده بکنه. خب در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حقیقت برنامه ملی آباد ایران پیوست عدالت فعالیت های معاونت علمی هست. یعنی چی؟ یعنی خب معاونت علمی از جامعه نخبگانی و زیستبوم فناوری و نوآوری کشور حمایت هایی داره انجام میده. خب طبیعتا این حمایت ها موجب این میشه که به هر حال به یک عده تعلق بگیره، به یک عده این حمایت ها تعلق نگیره و این طبیعیه که این موجب به اصطلاح بهره‌مندی یک عده از این حمایت ها و تسهیلات بشه.
بله.
برنامه ملی آباد ایران در تعامل با نهادهای آبادانی و پیشرفت کشور که دارن در مناطق محروم کار میکنن، کار اصلیشون و فعالیت اصلیشون محرومیت زدایی در کشور هست، سعی داره شرکت های دانش بنیان و به طور کلی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور رو اتصال بده به فعالیت های اون نهادها. یعنی اونها بالاخره دارن کار میکنن در مناطق دوردست، در مناطق کمتر برخوردار کشور، بیان و از مثلا محصولات و خدمات دانش بنیان در فعالیت های خودشون استفاده بکنن.
درسته.
این مثلا هدف کلی شکلی برنامه ملی آباد ایران هست. حالا ما سه تا رویکرد کلی رو قدیم عرض کردیم در برنامه آباد ایران دنبال میکنیم. رویکرد اولمون حل چالش ها و مسائل مناطق کمتر برخوردار کشوره. خب هر منطقه یک مشکل خاصی داره که ما معتقدیم به کمک شرکت های دانش بنیان با استفاده از توانمندی اونها میتونه اون مشکلات مرتفع بشه. یه جا مشکل آب دارم، آب آشامیدنی، یک جا مشکل اشتغال دارم.
بله.
اینها میتونه به کمک شرکت دانش بنیان مرتفع بشه. رویکرد دوممون تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت های مناطق کشوره. یعنی هر منطقه کشور ما الحمدلله یک موهبتی داره، یک ظرفیتی داره که مناطق دیگه نداره، خاص اون منطقه است.
بله.
اون ظرفیت ها رو باز ما معتقدیم که به کمک شرکت های دانش بنیان میتونه شکوفا بشه و موجب رشد و پیشرفت اون منطقه بشه. رویکرد سوممون هم خود ایجاد اشتغال هستش که میتونه به کمک توانمندی های شرکت های دانش بنیان اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار ایجاد بشه.
بله. و این ایجاد اشتغال فکر میکنم که خیلی اهمیت شگرفی داشته باشه، چون جابجایی جمعیت در کشورمون یه مقدار حالا گاهی مشکل ساز میشه و گاهی تجمع در یک منطقه بیشتر هست و در یه جا کمتر بشه. اگر که در منطقی که حالا کمتر هست ایجاد اشتغال بشه و ظرفیت‌های خوبی باشه، خب به هر حال هر جایی که اشتغال هست مردم به اون سمت میرن و میتونه موجب آبادانی اون منطقه بشه و ظرفیت‌های بعد در راستای هدف‌های بعدی ظرفیت‌های بومی اون منطقه هم توسعه پیدا بکنه به خاطر حضور نیروی انسانی و اون ایجاد اشتغاله. نقش شرکت‌های دانش بنیان رو بفرمایید جناب آقای اکبری در خصوص این طرح.
بله، خواهش می‌کنم. ما با نهادهای متولی آبادانی پیشرفت کشور عرض کردم تعامل خیلی خوبی رو ایجاد کردیم از سال گذشته. کمیته امداد، حالا من چند تا نهاد رو نام میبرم، فرصت نیست بخوام از همه یاد بکنم. با کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و نهادهای مختلف دیگه ما تعاملات خوبی داشتیم. بخوام مثال بزنم، ما یکی دو تا برنامه عملیاتی در حال اجرا داریم. با کمیته امداد، خب به اصطلاح یکی از متولیان ایجاد اشتغال در کشور امروزه کمیته امداد هست.
بله.
که بتونه برای مددجویان خودش ایجاد اشتغال انجام بده و موجب پیشرفت به اصطلاح کار و کسب و کار اونها بشه.
بله.
ما با تعاملی که با کمیته امداد داشتیم یک توافقنامه به امضا رسوندیم که با اهرم‌سازی منابع کمیته امداد و معاونت علمی بتونیم تسهیلاتی رو اعطا بکنیم به مددجویان کمیته امداد برای ایجاد اشتغالشون.
بله.
به این شکل که اونها میتونن از ماشینالاتی که ساخت ایران هست و دانش بنیان هست استفاده بکنن توی کسب و کار خودشون و به اصطلاح کار راه اندازی بکنن و بیان از این تسهیلات استفاده بکنن. خیلی شرایط تسهیلات عالی هستش، با دور تنفس خیلی خوب، با پرداخت بلند مدت، که این خیلی مورد استقبال قرار گرفته. انشالله در آینده اون منابعی که حالا از طرف دو سازمان گذارده شده برای انجام این توافقنامه افزایش پیدا میکنه و حالا رفته رفته میتونه خیر و برکات زیادی داشته باشه.
حتما همینطور خواهد بود.
یکی از برنامه‌های اجرایی ما هستش که الان
بسیار عالی
با کمیته امداد داریم پیش میریم.
متشکرم از شما جناب آقای اکبری، ممنونم به خاطر اطلاعاتی که به شنوندهامون دادیم. امیدواریم که به هر حال دوستان عزیزی که دستی بر آتش دارن و در این راستا دارن کار میکنن، زحمت میکشن، برنامه‌های طرحی تو ذهنشون دارن یا که اصلا دارن کار میکنن، شنیده باشن این گفتگو رو و بیان و اقدام بکنن برای این تسهیلات و در واقع بتونن که اون پیشرفت و فکر و خلاقیت و طرح خودشون رو سرعت بهش ببخشن با توجه به این تسهیلاتی در اختیارشون قرار میگیره. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. آقای اکبری، معاون برنامه ملی آباد ایران، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنان با مجله علم روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت هم بگم 9:27 دقیقه است.
دوستان، بیمه تکمیلی و دریافت مبلغ یا حالا تایید دارو برای بیمه تکمیلی و درمان بیمارستان چرخه کمی سختیه و حتما باید به روش حضوری باشین و حالا کاراشو انجام بدین، یه مقدار کاغذبازی داره و اینها. اما حالا گفته شده که گره غیر حضوری شدن بیمه تکمیلی داره باز میشه و اتفاقات خوبی داره میافته.
از اسفند پارسا تا الان تو حوزه دارو مراجعه کردین؟ داروخونه از بیمه تکمیلی میتونه استفاده کنه؟
خودم که نه، ولی کسایی که تحت پوشش بیمه تکمیلی معمولاً بله مراجعه داشتم.
هزینه دارو چطور پرداخت کردین؟
هزینه دارو که اول پرداخت کردیم، بعد مدارک واسه مامور بیمه بردیم.
قرار بود از ابتدای اسفند کاغذ در فرآیند دریافت هزینه های بیمه تکمیلی در بخش دارو حذف شود، اما
رسانه ها اینو اعلام میکنن ولی عملاً متاسفانه همه پایبند نیستن به این مسائل.
از ابتدای اسفند تا به امروز تنها 10% نسخه ها به صورت غیر حضوری پرداخت شده. بارها از مسئولان پیگیر شدیم. آخرین بار در 30 مرداد.
خیلی از این موارد در اختیار بیمه مرکزی نیست.
تمام اینایی که گفتید، سازمان قضا و دور، تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، بیمه سر، همین گیرگورایی که تو هر قسمت وجود داره حل بشه. که این
عرض من اینه که به لحاظ فرض درست شدن اینا یک ماه من فکر میکنم بتونیم فرایند رو راه اندازیم.
مشکلاتی که یکی از مهمترین هایش برمیگردد به پرداخت هزینه داروهای آزاد.
هر گونه فراورده‌ای، اهم از اینکه پوشش بیمه داشته باشد یا نداشته باشد، به بیماری تحویل داده می‌شود، بایستی ثبت شود، درج شود، تبادل شود. این یه اصل کلیه.
حالا بعد از گذشت یک ماه از این بحث‌ها، با یک نسخه سری به چند داروخانه زدیم.
بیمه تکمیلی من میگه که اون چیزایی هم که آزاده باید ثبت بشه تو تامین که ما بهتون پرداخت کنیم. بخشنامه چیزی برای شما نیومده که ثبت کنید؟
نخورده خب الان توی چیز سامانه تامین.
یک نسخه مشترک که در داروخانه ها با سه قیمت متفاوت پیچیده میشد. در یکی سهم بیمار 380 هزار تومان، دیگری حدود 470 هزار تومان و در دارو